برگزیده از تارنمای رادیو گفتگو، کارشناس مسائل سیاسی گفت بهترین پیشنهاد در جهت پاسخگویی این است که دولت هر سال یک گزارش سالانه از عملکرد خود به مجلس ارائه بدهد. اصفهانی در برنامه گفتگو سیاسی رادیو گفتگو افزود در مجموع اختیارات دولت و هیئت وزیران بسیار گسترده است. به طور مثال اگر عهدنامه و معاهده‌ای در هیئت دولت تصویب شود، رئیس جمهور این اختیار را دارد که آن معاهده را در چارچوب قانون متوقف کند. حمیدرضا مقدم‌فر، کارشناس مسائل سیاسی، در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با خانواده شهید حاج قاسم سلیمانی گفت رهبر انقلاب فرمودند البته هم آمر هم قاتل بدانند که هر وقت ممکن شد اینها باید انتقامشان را پس بدهند. این عبارت وحشت به دل دشمنان ما می‌اندازد. ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون هم در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به نشست اخیر کمیسیون مشترک برجام گفت ایران در این دوره از مذاکرات نشان داد جدی است و مصوبه مجلس هم یک پشتوانه است هم هشداری است به طرف 4 به اضافه 1 و همین که اگر ضرورت باشد کاهش تعهدات را ادامه خواهیم داد. ساعت 12:31 دقیقه است. با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر اخبار بین الملل را تقدیمتون میکنیم. خانم شوبیری با ما همراه هستن و اخبار بین الملل را برای ما و شما آماده کردن. خانم شوبیری سلام، روزتون بخیر.
سلام بر شما جناب آقای حسینی، سلام بر شنوندگان برنامه رویداد، روز شما هم بخیر باشه انشاءالله. ما داریم به سالگرد شهادت فرماندهان مقاومت شهید سردار سلیمانی و شهید ابو مهدی مهندس نزدیک میشیم. هرچی نزدیک میشیم به اون تاریخ، به 13 دیماه، خبرهای سالگرد ایشون هم داره در رسانه ها بیشتر دیده میشه. من دیدم که در کشورهای مختلف منطقه حرکاتی و اقداماتی و در واقع برنامه هایی برای بزرگداشت یاد این شهدا داره صورت میگیره، داره برگزار میشه. از جمله این که دیدم نمایشگاه عکس فرماندهان شهید محور مقاومت در پارلمان عراق به نمایش در اومده که امروز در رسانه‌های بین‌المللی منطقه این بازتاب داشت. ما میدونیم هم که پارلمان عراق یک مصوبه مهم داشت بعد از شهادت فرماندهان مقاومت و اون هم خروج آمریکایی‌ها از خاک عراق بود که این فضا در پارلمان عراق نشون میده که همچنان اونها خواستار اجرای چنین مصوبه‌ای هستن و هنوز پرونده این ترور ناجوانمردانه در جهان و در منطقه بازه و داره پیگیری میشه. اما طی دیروز و امروز یک خبری در رسانه‌های بین‌المللی باز هم مورد توجه قرار گرفت، خبری که خبرگزاری رویترز منتشر کرد و یک ادعایی رو از زبان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح کرد، از زبان آقای گردوسی، درباره اینکه احیای برجام نیازمند توافق جدیدی هست. خب این خیلی در رسانه ها مورد توجه بود، چیزی که رویترز انتخاب کرده بود. اما با فاصله کمی آقای غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما انجام داده و اعلام کرده که من صحبت کردم با آقای گروسی، همچین حرفی رو نزده و حرفش این بوده که در صورت احیای برجام نیازمند یک پروتکل تفاهم یا سند در حوزه آژانس هستیم، با توجه به برگشت پذیری اقدامات ایران که ممکنه مثلا در چارچوب برجام صورت بگیره بعد از بازگشت آمریکا. البته آقای غریب‌آبادی درباره همین هم درباره همین گفته هم گفته که ما درباره آژانس هم نیازی به سندی نداریم و در صورت احیای برجام چنین تقاضایی مبنای فنی و حقوقی نداره. این صحبت ها بود که در واقع در واکنش به خبر رویترز منتشر شده بود. یک گلایه هم آقای غریب‌آبادی از رویترز کرده بودن که عمدتاً خبرهای کذب و جهت داری که واقعیت نداره رو منتشر میکنن. اما از کرونا هم بگیم، یک هیئتی از سازمان جهانی بهداشت برای شناسایی منشاء کرونا قراره به چین سفر بکنه و اعلام کردن که البته هنوز تاریخ پرواز و اینکه مشخصا چه کسانی این تیم رو همراهی میکنن منتشر نشده، اما به شهر ووهان میرن و میخوان در مکانی که نخستین مورد ابتلای انسانی به کرونا اونجا مشاهده شده حضور پیدا بکنن و بررسی هایی رو انجام بدن. دقیقا گفته نشده که این حضور و این بررسی چه کمکی برای کنترل ویروس کرونا خواهد کرد، اما خب خبرش در رسانه ها مورد توجه بوده. از چین گفتیم، این رو من بگم که ترامپ در آخرین روزهای ریاست جمهوری خودش لایحه‌ای رو به امضا رسونده که میتونه از اقدام شرکت‌های چینی در عرضه سهامشون در بازار بورس آمریکا جلوگیری بکنه، که به نظر میرسه اینها آخرین تلاش‌های ترامپ هست برای فشار بر چین. از حملات سایبری آمریکا بگیم که مدتی هست، یعنی در حدود 10 روز گذشته اماکن مختلفی در آمریکا در معرض حملات سایبری قرار گرفتن. این در رژیم صهیونیستی هم بوده، اما مراکزی که در آمریکا بودن از جمله وزارت دفاع آمریکا، از جمله وزارت خزانه داری آمریکا خیلی مورد توجه بوده. امروز یک مقام آمریکایی گزارش داده در رسانه‌ها که خواسته هم نامش فاش نشه، گفته این عملیات بسیار گسترده بوده و اطلاعاتش در رسانه‌ها درج نکرده و اطلاعات محرمانه با شیوه ناشناخته به سرقت رفته. یک گلایه هم کرده این مقام آمریکایی که دولت ترامپ در این باره هم پیام‌های هشدارآمیز نداده به وزارتخونه‌ها و همین باعث آسیب‌پذیری بیشتر این مراکز حساس در آمریکا بوده. از ترامپ گفتیم، از انتقال قدرت در آمریکا هم بگیم، اینکه ظاهرا مشکلاتی بین پنتاگون یعنی وزارت دفاع آمریکا و تیم دولت انتقالی آمریکا جو بایدن به وجود اومده، با هم همکاری ندارن. هم پنتاگون اعلام کرده که یک سری از اطلاعات رو نمیخواد جو بایدن بده فعلا، و هم تیم اجرایی انتقال دولت که از طرف بایدن انتخاب شدن گفته هیچ توافق میان پنتاگون و تیم ما وجود ندارد. از رژیم صهیونیستی بگیم، سرزمین های اشغالی، یک آتش‌سوزی در پالایشگاه حیفا در سرزمین های اشغالی صورت گرفته که مقامات پالایشگاه ادعا کردن که به دلیل نقص فنی بوده این اتفاق، و با این حال تصاویر این اتفاق در رسانه های بین المللی و شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشته. مکرون رئیس جمهور فرانسه هم که کرونا گرفته، یک پیام از داخل کاخ سلطنتی فرانسه منتشر کرده و به مردم گفته که حالم خوبه، اما فضای تجملاتی کاخ باعث شده که مردم فرانسه و به طور ویژه کسانی که در جنبش جلیق زرفا هستن و اعتراضاتی دارن به دولت فرانسه بسیار در فضای مجازی واکنش بدن و اعتراض بکنن به فضای تجملاتی که رئیس جمهور فرانسه در اون هست با وجود مشکلات اقتصادی که این کشور داره، و یک شعر معروف اعتراضی رو هم همه در فضای مجازی با هم به اشتراک گذاشتن. خبر آخرم درباره یک حاشیه‌سازی هست که درباره خروج ایران از سوریه مطرح شد در طی روزهای گذشته، که در این مورد مشاور سیاسی و رسانه‌ای رئیس جمهور سوریه اعلام کرده که این که گفته میشه دمشق از ایران و حزب الله لبنان خواسته که از خروج از سوریه خروج پیدا بکنن به هیچ وجه مطرح نیست و این خبر رو تکذیب کرده. ما با شما همراه میشیم جناب آقای حسینی.
خیلی متشکرم خانم شوبری، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اخبار بین الملل رو شنیدید که خانم شوبری برای ما و شما آماده کرده بودن.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و پل ارتباطی ما به شما در این شبکه رادیویی. فریبکاری مدرن درباره قطعنامه پارلمان اروپا برای نقض حقوق بشر موضوع گفتگوی این بخش هست با آقای دکتر خیرالله پروین، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر باشه.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند عرض سلام و احترام دارم.
آقای دکتر، اگرچه این موضوع یک موضوع قدیمی هست، اما همچنان این سوال مطرح هست که چرا پارلمان اروپا این راهبرد را علیه جمهوری اسلامی دنبال میکنه؟
خب عرض کنم که متاسفانه اروپایی ها و کلن جبهه‌ای که اونها دارن و بلوکی که دارن معمولا با کشورهایی که دارای وضعیت استقلال و مستقل باشن و اساسا در مقابل زیاده خواهی ها و زیاده طلبی های غربی ها حرفی برای گفتن داشته باشن یا نکاتی رو بیان بکنن، خب قطعا همین وضعیت ادامه خواهد داشت و اروپا مشکلش با جمهوری اسلامی ایران بر اینه که دیگه جمهوری اسلامی ایران نمیخواد که پا به پای اونها باشه، پیرو اونها باشه و اساسا منافع اونها رو عرض کنم که بخواد در منطقه و در کشورمون تامین کنه، هرچند که به منافع اونها هم صدمه نمیزنه و قطعا احترام روابط سیاسی و دیپلماتیک و سایر وضعیت‌ها رو هم جمهوری اسلامی رعایت کرده و میکنه و لذا قطعا به خاطر همین وضعیت هست که اروپایی ها متاسفانه عبرت هم نمیگیرن، درس هم نمیگیرن، همچنان اون خوی استکباری و خوی زیاده خواهی و زیاده طلبی و خود برتربینی و به نوعی برخلاف اون چه که ادعا میکنن به نوعی جن برتر و نژاد برترشون همچنان ظاهرا پابرجا هست و باعث میشه که چنین موضع‌گیری‌هایی رو داشته باشه.
خب سوال دیگری که مطرح هست این که خب در عرصه‌های مختلف ما شاهد هستیم که حقوق بشر درباره جمهوری اسلامی همواره از طرف غربی‌ها و اروپایی‌ها مشخصاً نقض میشه. نمونه بارز و شاخص اون هم جلوگیری از ورود دارو به جمهوری اسلامی ایران هست. چگونه میشود که نقض حقوق بشر درباره ایران رو پیگیری کرد و اساساً چرا این موضوع پیگیری نمیشه؟
ببینید متاسفانه غربی ها فقط حقوق بشر رو به عنوان یه ابزار قرار دادن که هر کی با اونا همسو هم جهت نباشه به سر او بکوبن، یعنی اونا میگن که هر کی به اصطلاح با ما هست خب مشکلی با اون نداریم، اما هر کی با ما نیست خب ما باش مشکل داریم و لذا علی رغم این که یک وضعیت شیک و به اصطلاح به روز و از حقوق بشر ارائه میکنن و به نوعی ادعای حمایت از انسان و بشریت و عدم تبعیض دارن، ولی فی الواقع خودشون اولین ناقضین حقوق بشر هستن. اما اگر هم اوضاع احوالشون با کشورهای دیگر فرق میکنه به جهت وضعیت‌های خوب اقتصادی است که در کشورشون داره و الا خود اونها خیلی بیشتر از کشورهای دیگر ناقض حقوق بشر هستن و اونم نیست که واقعیت هم اگر نگاهشون به کشورها به گونه‌ای باشه که اگر کشوری هم که با اونا همسو هم جهت هست ولی ناقض حقوق بشر هست به اون اعتراض بکنن، خب این بازم خوبه چون ما الان میبینیم بعضی کشورهایی هستن که کوچکترین اصول حقوق بشر رو رعایت نمی کنن و اصلا نمیدونن حقوق بشر چی هست، اما به جهت این که با اینها منافع دارن خودشون هم البته میگن ما تعارض منافع پیدا میکنیم، اونجایی که منافع ما با دموکراسی و با حقوق بشر در تعارض قرار بگیره اون چیزی که برای ما برتری دارد و تا به صلاح ترجیح دارد منافع هست و لذا این روالی است که اینها در پیش گرفتن. شما الان گاهی اوقات ملاحظه بفرمایید وضعیتایی که در فرانسه وجود داره نسبت به جلیقه سبزا، نسبت به معترضین، اصلا پلیس فرانسه چطور با اونا برخورد میکنه، یا در کشورهای دیگر، یا اون شکل اتفاقاتی که در انتخابات آمریکا اتفاق افتاده و برخورد تبعیض‌آمیز و کاملا ظالمانه‌ای که با سیاهان آمریکا انجام میشه. اروپا کجا موضع‌گیری کرده؟ اروپا کجا اومده در مقابل اونها عرض کنم که بیانیه داده یا مثلا محکومیتی صادر کرده؟ ولی متاسفانه این نوع برخورد دوگانه هم باعث شده که اساسا حقوق بشر هیچ وقت نتونه در راستای اون واقعیت اصلی یا اون کرامت ذاتی که انسان داره یا اون حق ذاتی که انسان داره حرکت بکنه. لذا ما امروز در جهان شاهد هستیم اروپا چرا نسبت به اون چیزی که در سوریه اتفاق افتاد سلامن نشون نداد، چرا نسبت به اون چیزی که در عراق، اون چیزی که الان در لیبی هست، اون چیزی که الان در یمن هست، اون چیزی که نسبت به مسلمانان میانمار اتفاق افتاد و اون جنایاتی که علیه بشریت و نفس‌کشی و نقض فاحش و بشری که در این کشورها صورت گرفت، همش دنبال این بود که مثلا گروه‌های طرفدار خودش رو حمایت کنه و اساساً آیا مردم سوریه، آیا مردم عراق، آیا مردم لیبی، مردم یمن، مسلمانان میانمار و اقلیت‌های دیگری که در گوشه و اطناف جهان هستند، اینا حق حیات ندارن، اینا حق کرامت ندارن، اینا حق ندارن امنیت داشته باشن، آرامش داشته باشن، بهداشت سلامت داشته باشن. و اینا متاسفانه وضعیتی است که باید به حال حقوق بشر گریست واقعا امروز. درسته دنیای مدرن، دنیای رشد و توسعه هست، یا محرومیت خیلی از کشورها از وضعیت‌های علمی، خب اینا همش نقض حقوق بشره. اما اروپا کی اومده از به چنین وضعیتهایی به اصطلاح حمایت بکنه و بیاد نسبت به این کشورها و شهروندانی که این حقوقشون ضایع شده و تضییع شده چرا حمایت نمی کنن؟ برای اینکه عامل اصلی تضییع این حقوق خودشون هستن. خب نمیتونن که بالاخره چطور میخوان تو دهن خودشون بزنن؟ لذا این دوگانگی هست و متاسفانه ما امروز هم شاهد هستیم و جای تاسف است در قرن 21 که این گونه وضعیت دوگانه‌ای در دنیا حاکم شده و متاسفانه سازمان‌های بین‌المللی هم به جهت وابستگی‌هایی که دارن به این کشورها و دولت‌ها ساکت هستن. اما اگر در کشوری که با اینا همسو هم جهت نیست کوچکترین اتفاقی بیفته، اونم بر اساس قوانین داخلیش هم باشه، اساساً موضع می‌گیرن، بیانیه صادر می‌کنن، قطعنامه صادر می‌کنن و اون چیزی که الان ما شاهد هستیم و اتفاقاتی که تو این روزها انجام شده و انجام می‌شه.
خب جمهوری اسلامی در از این طرف باید چه بکنه و چطور میتونه موضوعات مختلف رو دنبال بکنه در مسائل حقوقی، حقوق بین الملل و موضوع حقوق بشر؟
ببینید جمهوری اسلامی ایران خب دیپلماسیش باید بسیار قوی باشه، باید شناخت کافی از کنم نسبت به این وضعیت داشته باشه. ضمن این که جمهوری اسلامی ایران همیشه موضعش این بوده که هیچ تعرضی نسبت به سایر کشورها و سایر ملت‌ها نداشته و نخواهد داشت. اما در این حال جمهوری اسلامی ایران هم کشور قوی هست و کشوری است با سابقه و پیشینه و دیرینه‌ای که داره. اگر قرار از حرفی از حقوق بشر زده بشه جمهوری اسلامی ایران باید بزنه، چون اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر مربوط به تاریخ ایران است، مربوط به اینها نیست. اون زمانی که اینا جنایات قرن 17 و 18 و بین خودشون پروتستان ها و کاتولیک ها و سیسان هم دیگر رو میکشتن، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و سایر اتفاقاتی که توسط خود همینا اتفاق افتاد، مرتکبینش خود همین حاکمان و حکمرانان بودن که در از کنم غرب هستن. و اون موقع ها که جمهوری اسلامی ایران نسبت به اینها، یا ایران البته اون زمان وضعیت مناسب تری داشت، ولی لذا جمهوری اسلامی ایران باید بسیار فعال باشه، یعنی منفعل نباشه. منفعل بودن باعث میشه اینا هر وقت حمله میکنن دو قدم حمله میکنن، بعدم خیلی خیلی بخوان به اصطلاح نوعی کوتابیان یه قدم عقب میشینه، بازم یه قدم جلو هستن. لذا در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران نیازمند نقش بسیار فعال و قوی و عالمانه و هوشیارانه هست که افرادی به عنوان دیپلمات، به عنوان کسانی که به اصطلاح از جمهوری اسلامی ایران میخوان که دفاع بکنن، بر اساس وضعیت ها و عملکرد هایی که داره اتفاق میفته حرف برای گفتن زیاد دارن و مستندات حقوقی فراوانی وجود داره. واقعا در مجامع بین المللی جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش بکنه. چرا دستگاه دیپلماسی ما نسبت اون چی که الان در فرانسه اتفاق میفته و جنایاتی که الان بر علیه شهروندان فرانسه توسط حکمرانی فرانسه اتفاق میفته چرا محکوم نمیکنه؟ یعنی امروزه اینا واقعا همطور که خودشون گستاخانه هر نوع حرفی رو میزنن باید باشو مقابله کرد، نه صرفا این که مثلا خب حالا به هر ترتیب بحث دیپلماسیه باشه. خب اونا باید دیپلماسی رو رعایت بکنن. وقتی رعایت نمی کنن، ببینید ما سالهای سال هست در محاصره اونا هستیم. الان همین برجام رو اونا مگه اجرا کردن؟ خب اجرا نکردن دیگه. برای چی اینقدر ما باید در برابر اینا منفعل باشیم؟ چرا اینقدر باید در برابر اینا کوتاه بیاییم؟ من نمیگم که با اینا در بیفتیم، من نمیگم که با اینها دعوا بکنیم، ستیز داشته باشیم، نه، ولی مقابله به مثل بکنیم. مقابله به مثلی که ببینید جنایاتی که اونا در کشور ما اتفاق میفته، مثل اون چی که در حق سردار بزرگ شهید سلیمانی اتفاق افتاد یا شهید فخری زاده، اروپایی نیومدن یه بیانیه دو خطی بدن و محکوم بکنن. خب این یعنی چی؟ این دوگانه بودن. و چرا مثلا ما صرفا فقط اتفاق بکنیم به بعضی بیانیه های بسیار بسیار ضعیف و ناتوان، و لذا ما میتونیم به خوبی در مجامع بین المللی و در بحث دیپلماسی ایفای نقش بکنیم و اساسا در برابر این هجماتی که اونها دارن به صلاح بیستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر پروین، ممنون از توضیحاتتون، خدا نگهدار.
خداحافظ، شما موفق باشید.
درباره فریبکاری مدرن در خصوص قطعنامه پارلمان اروپا برای نقض حقوق بشر در ایران گفتگو داشتم با دکتر خیرالله پروین، کارشناس مسائل بین الملل. در ادامه نگاهی داریم به نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور درباره بودجه 1400 که در این نامه اشاره شده بعد از ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به دولت مبنی بر استفاده حداقلی از منابع نفتی برای هزینه های جاری، منابع و مصارف لایحه بودجه دچار تغییرات عمده شد. در این خصوص گفتگو میکنم با آقای دکتر مشتاق رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. آقای رضاخواه سلام، روزتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر.
خیلی کوتاه درباره این نامه برای شنوندگان ما توضیح بیشتر بفرمایید و اینکه رویه بررسی قرار هستش که چگونه طی بشه.
ببینید، واقعیت اینه که دولت لایحه بودجه سال 1400 رو مبنی بر اینکه میتونه یک در واقع مجوزهایی رو از رهبری بگیره به مجلس داده، و یعنی بودجه رو بر اون مبنا تهیه کرده به مجلس داده، و بعد وقتی که رئیس جمهور نامه ای رو به خطاب به رهبری می نویسن که مجوز رو بگیرن، با یک صلاح دیدهایی رهبری اجازه رو خیلی محدود صادر می کنن. و از آن به خدمتتون که اگه خیلی خیلی خلاصه بخوام خدمت شما بگم، تغییراتی که در بودجه می ده اینه که منابع دولت، منابع درآمدی دولت رو 40,000 میلیارد تومان کاهش میده. دلیلش اینه که در واقع استفاده محدودی از منابع صندوق توسعه ملی رو اجازه دادن، و این به این ترتیب برخی از اون منابعی که در واقع منابع درآمدی که دولت در لایحه پیشنهاد داده بوده و پیش بینی کرده بوده از دست رفته، معادل 40,000 میلیارد تومان. از طرف دیگه در قسمت مصارف یا هزینه ها، مصارف دولت 110,000 میلیارد تومان افزایش پیدا میکنه، به این دلیل که دولت سالهای گذشته در واقع قرض کرده بوده از صندوق توسعه ملی، و رهبری گفتن که این مقدار 110,000 میلیارد تومان برگرده به در واقع صندوق توسعه ملی. مفهومش اینه که مجموعاً 150,000 میلیارد تومان در واقع بودجه دچار تغییرات میشه. حالا سوال مهم اینه که بعد از این که در واقع مجلس بودجه رو دریافت کرده و نامه رهبری بعد از اون صادر شده، حالا این اصلاحات رو کی باید انجام بده؟ آیا دولت باید انجام بده یا باید مجلس انجام بده؟ که خب بالاخره ما در مجلس معتقدیم که این تغییرات رو دولت باید اعمال بکنه. دلیلش اینه که بدون اینکه مجوز داشته باشه رفته بوده بودجه رو در واقع تهیه کرده بوده، و بعد که الان مشخص شده که این مجوز در واقع به صورت محدود صادر شده، ما معتقدیم که دولت خودش باید تغییرات بده و بعد برای مجلس بفرسته. بعد از اینکه در واقع مجلس دریافت کرد، حالا مجلس میشه روش کار میکنه. بنابراین نامه آقای قالیباف اینه که با تعجب نامه رهبری، دولت موظفه که بودجه رو حساب کنه و در واقع برای ما بفرسته انشالله.
یعنی یک لایحه جدید برای شما ارسال بکنه؟
بله دیگه، باید بالاخره با توجه به اینکه عرض کردم 40,000 میلیارد تومان درآمد کاهش پیدا کرده، 110,000 میلیارد تومان مصارف افزایش پیدا کرده، باید مبتنی بر این تغییرات جدید دولت لایحه جدید رو بفرسته.
و خب یک بحثایی هم از زمان ارائه لایحه بودجه تا به امروز مطرح بود از طرف نمایندگان همکاران شما که این لایحه مشکلات متعددی داره و احتمال رد کلیات لایحه بودجه هم وجود داره، با این تفسیر این تغییرات رو باید منتظرش باشیم از طرف دولت؟
ببینید، واقعیت اینه که دولت لایحه بودجه‌ای که فرستاده بود خب واقعا از یک نرم‌هایی خارج شده بود. یعنی ببینید، ما وقتی که می‌خوایم بودجه رو مقایسه بکنیم با اون چیزی که از انتظار داریم، ببینید یک قانون برنامه داریم، قانون برنامه 5 ساله ششم، دولت باید مبتنی بر اون این بودجه رو تهیه می‌کرده، اما خب ما در واقع انحرافات زیادی رو از قانون برنامه شاهد هستیم در لایحه بودجه 1400 و معتقدیم که با در واقع نامه رهبری یه بخشی از اون انحرافات جبران میشه. یعنی در واقع یک اشکالات اساسی ما به این بودجه که دولت فرستاده بود داشتیم که خب به نظر ما دولت اگه اینها رو اعمال بکنه، اون چیزی که رهبری خواسته رو اعمال بکنه، بخش قابل توجهی از در واقع انحرافات میتونه در واقع جبران بشه. بقیه‌اش هم خب ما در مجلس حاضر هستیم که خب اونها رو روش کار کنیم و اصلاحات در واقع بعدی رو ما انجام بدیم ان شاء الله.
به موقع این اتفاق میفته؟
بله، خیلی به نظرم خیلی هم موضوع پیچیده ای نیست. این در واقع اینطوری میتونم بگم که مبتنی بر در واقع برآوردهای سازمان برنامه بودجه به نظر من، یعنی میخوام بگم کار کارشناسیش قبلا انجام شده، حتما چیزی نیستش که غیر قابل پیش بینی باشه. یعنی آنچه اصلاحاتی که باید اتفاق بیفته خیلی موارد عجیبی نیست و من فکر می‌کنم که اگه دولت اراده بکنه خیلی سریع میتونه این کار انجام بده، حتی ظرف چند روز.
خیلی سریع بپرسم، همین اگری که در پایان اشاره کردید، چون این عزمی در دولت وجود داره؟
ببینید، بالاخره ما که نمیذاریم کار مملکت بخوابه، که اگه دولت همچین کاری نکرد حتما مطمئن باشید که مجلس این کار رو انجام خواهد داد.
خب دولت باید اجرام داشته باشه دیگه.
اونجایی که نمیتونه دولت در واقع اجرا نکنه، چیزی که یعنی دولت حتما باید مصوبه مجلس رو اجرا بکنه. ببینید، من خیلی نمیخوام در واقع الان در خصوص اینکه چه اتفاقی میفته خیلی قضاوت بکنیم. فعلا روال عادی این چنین است که با توجه به نامه رهبری، خب طبیعی است که دولت باید لایحه‌ای که برای ما فرستاده رو اصلاح بکنه. دلیلش هم عرض کردم. ببینید، دولت در واقع پیش‌فرضش این بوده که میتونه مجوز بگیره از رهبری. مجوزی که رهبری صادر کرده محدوده و به اون میزانی که در واقع دولت مد نظرش بوده اتفاق نیفتاده. البته اینم به شما بگم، برای اقتصاد کشور واقعیت اینه که آنچه که رهبری دستور دادن به نفع اقتصاد کشوره. حالا با توجه به اینکه رهبری اجازه صادر نکرده، عملا این چیزی که لایحه‌ای که دولت برای ما فرستاده خیلی در واقع قابل اعتنا نیست، چون یه مجوزهایی توش پیش فرض شده که معلومه مجوزها وجود نداره. بنابراین خب ما طبیعی است که منتظریم دولت اصلاح بکنه، اما در این حال اگر هم اصلاح نکند در مجلس این کار قابل انجام هست. اما خب واقعیت اینه که ببینید، پروسه یعنی فرایند بررسی لایحه این چنین است که دولت باید لایحه رو بیاره و بعد مجلس بررسی بکنه. اما این چیزی که الان به ما در واقع دولت داده منطبق بر در واقع پیش‌فرض‌های درست نیست، بنابراین باید درست بشه و دولت بیاد در مجلس مورد بررسی قرار بگیره. ان شاء الله.
خیلی متشکرم آقای رضاخان، ممنون از توضیحاتتون.
بذار
شما بخیر، خدا نگهدارتون. درباره نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور درباره بودجه 1400 و تغییرات مورد نیاز گفتگو داشتم با دکتر مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. و اما در ادامه نگاهی داریم به فرافکنی غربی ها درباره فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی در فوردو. آقای دکتر علیرضا شیخ عطار با ما همراه هستند، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آلمان و از کارشناسان مسائل بین الملل. آقای شیخ عطار سلام، روزتون بخیر. و درباره فرافکنی غربی ها در خصوص فعالیت هسته‌ای ایران در فوردو گفتگو میکنم با دکتر شیخ عطار، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آلمان و از کارشناسان مسائل بین الملل. آقای شیخ عطار سلام بر شما.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
آقای شیخ عطار، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طرفهای مقابل خواسته که از فرافکنی پرهیز کنند. چه اتفاقی افتاده و این راهبرد به چه دلیل هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، با